نسبت به اون کسی که داره یک صفاتی رو، این با همین حالش به خاطر اینکه مثلا کم نیاره نسبت به اون تکبر ببرزه و بیشتر اینطوریه. ولی پیش میاد مواردی هم که یک کسی دستش از همین کمالات بیرونی هم به اصطلاح خالی باشه ولی گرفتار تکبر بشه. این نباید فکر کنیم که نه این اصلا دیگه پیش نمیاد. کبر درجاتی داره. پس یکی از مباحث خارجی سیادت ریاست، حالا اینجا بحث وارد بحث سیاست هم خواهیم شد، اما من اجمالا اشاره میکنم بعد وارد این بحث های خودمون میشیم.
خب اگر اجازه بدید آقای دکتر ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم تا اینجا فهمیدیم
بله
کبر معناش چی هست.
بله
تفاوتش هم با اوج میشالله از محضرتون استفاده میکنیم تا رابطه اینا با سیاست هم میشالله بررسی بشه.
امروز اینو بدونید شما، من دارم حالا به شما میگم، شما خواهید دید اون روز رو. اون روز ماها نیستیم اما شما جوونا اون روز رو خواهید دید. این تمدن بنا شده بر این پایه غلط در گرداب داره فرو میره، در باطلاق داره لحظه به لحظه پایین تر میره و سقوط خواهد کرد بدون شک. همین غرور هم، همین تکبر ابلهانه و احمقانه هم یکی از عوامل همون سقوطی است که انتظار اینها رو میکشه. اینا سقوط میکنن، یه هارت و هورتی امروز میکنن اما در سراشیب دارن حرکت میکنن، خودشون هم ملتفت نیستن. البته هوشیاراشون چرا؟ هوشمندانشون سالهاست فریاد میکشن، هشدار میدن، زنگ خطر بود تا کیه که بشنوه. مستن، مست، سکران، سکر و هوا و سکر و مدامتن انا یفیق و فتن بهی سکرانی. دو تا مستی در این هاست، مستی هواپرستی، مستی قدرت. خب یک آدم که یک مستی داشته باشه چیزی نمیشه تو مغزش فرو کرد، وقتی دو تا مستی به سراغ کسی بیاد که با ویلاست.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
با برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم، همچنین با موضوع رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق. آقای دکتر لکسایی، کبر رو برامون تعریف کردید، حالا میشه تفاوت این رو با عجب هم برامون بگید؟
البته یه اشاره کردیم به تفاوتش با عجب از زبان خود حضرت امام که اجمالا این بود که در واقع کبر ثمره عجبه، یعنی امید. انسانی که گرفتار عجب میشه یکی از بیماری های بعدی که براش به وجود میاد تکبره، چون گفتیم عجب خودپسندیه، در واقع با این فرد خودش رو احساس میکنه که داره یک کمالی هست و دیگری اون کمال رو نداره و بنابراین بر او فخر فروشی میکنه. و اشاره شد که این ریشه در اون امور خارجی داره، مثلا این ریاست داره اون نداره، این مال و منال داره اون نداره، یا دیگر امور. اما بحث بعدی درجات کبر. این درجات کبر چیز عجیبی هست که اولین درجهش کبر به خداست. بنده گرفتار کبر به خدا بشه. و مرحله دوم کبر به انبیای الهیه، کبر به اولیای الهیه. مرحله سوم و چهارم که البته فرمودن به همون مرحله اول برمیگرده، کبر به اوامر خدا هست و کبر بر بندگان خدا که حضرت ما میفرماد که پیش اهل معرفت. این دو هم به همون اولی برمیگرده. و بعد مواردی رو هم ذکر کردن، مثلا میگفتن که انا امنو لبشرین مثلنا، آیه قرآن، آیا ایمان بیاریم به آدم هایی مثل خودمون؟ مثلا اینجا تکبر میورزیدن بر انبیاء الهی. لولان و زله هازل قرآن الله رجل من القریتین عظیم، چرا این قرآن بر این دوتا رئیس بزرگی که مثلا در طائف هستند برای رؤسای این دو قبیله بزرگ چرا نازل نشده، چرا بر پیامبر اسلام اشاره میکردن، چرا بر فلانی که یک یتیم هست مثلا و ریاستی هم نداشت بر ایشون چرا نازل شده. در اوامر خدا مثال زدن به خیلی عجیب این مثال، چنان که ترک اذان کند تکبرن. خیلی ببین چیزی که ما بهش توجه نداریم ما. یه وقت البته نه که هر کی ترک اذان میکنه از روی تکبره ها، نه، ولی یه مدلش میتونه از روی تکبر باشه، میگه من اذان بگم، یا میفرماد که ترک حج کند برای اینکه نمیخواد مثل بقیه لباس احرام بپوشه و قاطی بقیه بشه. خیلی عجیب، ترک حج کند. من این عبارت رو بخونم بد نیست، این کبر به اوامر خداست. ترک حج کند برای آنکه اعمال آن را از قبیل لباس احرام و غیره را بر خود روا ندارد، یا ترک نماز کند چون که وضع سجده را با مقام خود مناسب نداند، و امثال اینها. نسبت به مردم و بندگان خدا مثال میزنه، میگه گاهی اتفاق میفتد که انسان مطلبی را از رفیق یا همقطارش میشنود و آن را با کمال شدت رد میکند و تن به قائلش میزند، ولی همان مطلب را از بزرگی در دین یا دنیا اگر شنید قبول میکند. من خودم این رو دیدم زیاد، شاید شما هم دیده باشید که یک جایی مثلا یک کسی یه حرفی رو میزنه، بعد افراد پیشنهاداتی مطرح میکنن. ببینید این از یه کسی که در ردیف خودش هست، وقتی یه نظری رو میشنوه موزگیری میکنه، میگه آه کی گفته فلان، ولی تو همون جلسه میبینی بعدن مثلا رئیس این جمع‌بندی کرد که بله خیلی عالیه، یعنی همون جاها اصلا فعل مجلس. خب این رذیله اخلاقیه دیگه، یعنی نگاه نمیکنه به خود سخن، نگاه میکنه به قائل، گوینده کیه. اگه گوینده مثلا منبع قدرت هست ظاهرن، میگه خب این رو نباید باهاش مخالفت کرد یا مثلا چیزی گفت، ولی اگر یک کسی که ازش پایین تره یا همردیف خودشه و این به نظر خودش از او احساس نگرانی نداره، نه. اون وقت نتیجه این چیه؟ یعنی این کبر که مخلوط با حب نفس هم هست، منشأش حب نفسه و این خودش رو بالاتر از دیگران میدونه و به اونها فخر فروشی میکنه. امام میفرماد به همه بندگان خدا، عجیب این تعبیر، نفرمودن به بعضی ها، فرمودن به همه بندگان خدا به نظر تحقیر و تعییر نگاه کند. نگاهش به بقیه اینجوریه دیگه، نگاه تحقیرآمیز داره، خودش رو میگه منم دارای کمالات، و خود را لا یسأل اما یفعل و هم یسألون انگارد. معتقده که از او کسی نباید بپرسه دیگه، ولی این از همه میتونه بپرسه، یعنی استبداد دیگه، یعنی کبر در حوزه سیاست میشه منشأ استبداد و دیکتاتوری. اینه که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود که ولایت فقیه آمده است تا جلوی استبداد را بگیرد، به خاطر اینکه شما میگید فقیه جامعه و شرایط کسیه که صفات اخلاقی رو در مرحله عالی داره. فقیه نمیتونه گرفتار کبر باشه، فقیه جامعه و شرایط نمیتونه گرفتار عجب باشه. یا مقام معظم رهبری میفرماید که مردم سالاری با دین هست که میتونه اتفاق بیفته. اگر شما اسلام ناب رو از مردم سالاری بگیرید، اصلا مردم سالاری اتفاق نمیفته. اون چیزی که در دنیا وجود داره و ازش صحبت میشه، وقتی خوب تجزیه و تحلیل بکنیم و بشکافیم، میبینیم این جوهره درش یا نیست یا کمرنگه. یه بحثش حالا تو اوج بود که کسی که گرفتار اوج میشه اصلا نمیتونه دیگران رو مشارکت بده در عرصه قدرت. یه بحثش هم تو تکبره. اگر کسی که تو حوزه سیاست وارد میشه، حالا چه حزب باشه، چه فرد باشه، چه گروه باشه، چه جناح باشه، فرق نمیکنه، در چه مرتبه ای باشه،
چه نظام باشه،
بله، اگر این خودش رو اینجوری ببینه، بگه من چنین و چنان هم بقیه مثلا اصلا هیچ گرفتار کبر بشه، خب یعنی خودش رو از بقیه بزرگتر دید. هیچ موقع بزرگی به کوچکی اجازه نمیده که بیاد از او پرسش بکنه، بر او نظارت بکنه، از او توضیح بخواد. این که مثلا استیضاح تو ذهن بعضی ها منفیه، بخشش هم از این نشأت میگیره دیگه. و الا که ما نباید این رو چیز بعدی بدونیم. سوال چیز خوبیه دیگه، اگر کسی براش ابهامی پیش میاد از ما سوال میکنه دیگه.
اتفاقا استیضاح یه فرصت هست.
بله دیگه، عرض میکنم ابهام پیش اومده دیگه، ابهام پیش اومده. نه اینکه حالا اونها هم با انگیزه های دیگری، منظورم باز اون ورش هم هست، یعنی اون ورم رذیله نباشه، رذیله اخلاقی نباشه، من یا توضیح بخم... پیش میخواد، سوال داره میکنه، نظارت میکنه. ها کسی که دوست داره که کارهاش دوچار اختلال نشه، خب دوست داره که برش نظارت هم بکنن دیگه، ایرادی نداره.
من حتی میخوام تقویت بکنم آقای دکتر لکسی، که اگر به فرض طرف مقابل انگیزش هم انگیزه مثبت و الهی نباشه، ما استیضاح رو میتونیم به صورت یک فرصت تبدیلش بکنیم، یعنی بیم از این فرصت استفاده کنیم برای توضیح.
حالا اون که شما میگید که دیگه واقعا مال کسیه که مراحلی از کمال رو هم طی کرده باشه، یعنی که اصلا خودش رو در معرض قرار بده. داریم توی تاریخ اسلام که کسی ظاهراً به ابل اوجا تندی کرد یا به دیگری بود، حالا تردید دارم، بعد این گفتش که از این پرسید تو از پیروان جعفر ابن محمد هستی؟ منظورش امام صادق علیه السلام بود. اون گفتش که بله، راجع به مفضل ابن عمر هست، مفضل بین توپی. بعد این گفتش که تو از پیروان جعفر ابن محمد هستی؟ گفت بله. گفت ولی خود جعفر ابن محمد اینجوری با من برخورد نمی کنه، بحث می کنه خیلی مؤدبانه، خیلی منطقی، این به نظر نمیاد شما نسبتی با جعفر ابن محمد داشته. بعد مفضل رفت پیش امام صادق علیه السلام و حکایت رو گفت، که آقا بهش فرمود خیلی خوب تو بیا پیش من. یه 3-4 روز این می رفت خدمت حضرت، حضرت براش همین مباحث توحید رو می فرمودن و ایشون می نوشت که حالا مشهور شده به توحید مفضل که در دسترس ما هست. این تو همین فضایی که حضرت عالی می‌فرمایند. حضرت هم در
چند تا خاصیت داره، من اجازه می‌خوام این توضیح رو بدم منظورم رو.
بله بفرمایید.
چون غیر از روشن شدن اذهان مردم، این خاصیت بزرگم تو استیضاح هست که میگم یه فرصت خیلی خوب هست که ممکنه، چون من خودخواه هستم، همه انسان‌ها اینطور هستن دیگه، گرفتار خودخواهی خودپسندی هستن.
خب به نفس در همه هست.
بله.
که حالا باید کنترلش بکنن.
لذا یکی از جاهایی که میتونه کاملا این خودبزرگبینی رو و خودپسندی رو اصلاح بکنم این استیضاحه. یعنی این استیضاح یا وارد هست یا وارد نیست. اگر وارد نباشه که من توضیح دادم جامعه در واقع ذهنش روشن شده و در واقع مشکلات از بین رفته و تفاهم بیشتر ایجاد شده، و اگر هم وارد باشه خیلی به نفع من هست که من که الان قدرت دارم و دارم کارهای انجام میدم، پی به اشتباهات هم برم دیگه نمونه برای آخرت، سعی میکنم همینجا اصلاح بکنم، چون بالاخره یه استیضاح بزرگ در آخرت هست که اونجا هم دیگر اگه استیضاح بکنن خب من نتونم و فرصت نداشته باشم برای اصلاح امور، خب دیگه خیلی خطرناک. میبخشید.
خواهش میکنم. در ادامه پیامدهاش رو باز حضرت امام ادامه دادن، فرمودن که انسان متکبر جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهشت نداند.
بله.
پس بهشت هم که تقسیم شد دیگه، این بهشت مال خودمونه و این بقیه اصلا همه. و اسم هر طایفه ای از هر علمی در میان آید با آن تن زند و جز علم خود را که از آن نیز بهره کافی ندارد سایر علوم را ندیده و نسنجیده طرد کند و اسباب هلاک داند. حالا اینجا اشاراتی داره به وضعیتی که تو جامعه بوده که برخی از اهل علم برخی از علوم رو طرد میکردن و صاحبان اون علوم رو میگفتن اینا اصلا وارد بهشت نخواهند شد و علما و سایر علوم رو از روی جهل و نادانی طرد کنند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کند. که عجیبه که من دیدم که توی خود تلویزیون جمهوری اسلامی هم مثلا یک بحث‌هایی بعضی وقتا میگذارن به اسم مناظره و اینها، که رسما مثلا تو اینا کسی میاد اصلا یه سری از علوم خیلی ریشه دار در فرهنگ اسلامی رو و قائلین به اینها رو خیلی راحت اصلا مورد هجمه قرار میدن. و با آن که در ادامه میفرماید با آن که علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاقن، قول به غیر علم را شریعت مطهره حرام کرده و حرمت مسلم را واجب دانسته. اما اینا میان چیکار میکنن؟ میگه آقا شما خودت متخصص این رشته هستی؟ نه. میگه چطور ردش میکنی؟ ردش میکنه خیلی خیلی عجیبه. خب قرآن میفرماید لا تقف ما لیس لك به علم. این جمله عجیبه، میفرماید که اینا این چیزا رو ترد میکنن در حالی که قول به غیر علم را شریعت مطهره حرام کرده و حرمت مسلم را واجب دانسته. ولی این اصلا میگه این جهنمیه. اما غیر اهل علم، بعضی از اهل مناسک و عبادت نیز بسیار به مردم تکبر کنند و آنها را حقیر شمارند و تحقیر کنند. ببینید بحث خیلی مهمه آقای دکتر خاکمان. تو حدیث قبلم بود، اینجا هم بود، امام میفرمایند تحقیر مردم، خود این رذیله اخلاقیه. دیگران رو ما تحقیر، مردم رو، ببینید بحث کسی دوچار اشتباه نشه، بحث طاغوت نیست. یعنی از اینجا بحث این نیست که بس ما در برابر آمریکا نیستیم، اون که خودش از فضائله، در برابر طاغوت نیستیم، بحث اون نیست، بحث مردم، توده مردم، عموم مردم، سایر مردم را، عذر میخوام، حتی علما را اهل نجات ندانند. هر وقت از علم سخنی پیش آید گویند علم بی عمل چه فایده دارد، عمده عمل است. پس روی هم رفته سبب کبر رؤیت کمال توهم شده هست. یعنی این یه کمالی رو برای خودش توهم کرده، معناش اینه که ممکنه نداشته باشه حتی اون رو، فکر میکنه مثلا ریاست رو فکر میکنه که کماله. از کجا معلوم کمال؟ ریاست وقتی میتونه به بنده کمک بکنه که این رو ابزاری قرار بده برای، به تعبیر حضرت علی علیه السلام، احقاق حق و دفع باطل. اما اگر این نباشه که خود این رو کمال بدونه و خود این رو هدف بدونه، این برعکس میشه یک ضد کمال و فرجام بدی برای این داره.
خیلی متشکرم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
بایستی مراقب باشید. گناه اسباب شر حسد، یکی از اسبابش حرص، حرص به دنیا، حرص به جمع مال، افزونخواهی دنیوی، بدخواهی نسبت به دیگران، بددلی، بدخواهی، سوء ظن، نخوت و کبر، خود برتربینی، دیگران رو کوچک دانستن، تحقیر کردن، مردم رو حقیر شمردن، اینا این اسباب شر ایناست. این شروری که در عالم به وجود میاد از همین چیزا به وجود میاد ها. در انسانهایی نخوت اونها، کبر اونها، حرص اونها، حسد اونها، بخل اونها، شهوت خواهی اونها، اونها رو وادار میکند به حرکاتی که این حرکات در آغاز راه خیلی به نظر نمیرسه تأثیرات عمیقش، لکن به تدریج همینطور پیش که میرود تبدیل میشه به فاجعه های انسانی، فاجعه های تاریخی که میمانه. الحمدلله، الحمدلله،
سبحان الله، الله الله، الحمدلله. پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. سبحان الله. رادیو معارف، برنامه راه بود.
در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی هستیم با موضوع و بحث بسیار شیرین و مهم قدرت و اخلاق. جناب دکتر تا اینجا برامون در واقع بحث عجب رو مطرح کردم با من یک رذیله که اگر وارد فضای قدرت بشه چه آسیب هایی میتونه بزنه، و امروز در این برنامه بحث کبر رو در واقع برام توضیح دادن و فرمودن که خودبینی موجب خودخواهی میشه و خودخواهی ما رو به خودپسندی میرسونه، و وقتی این خودپسندی لبریز بشه در واقع ما شروع میکنیم به خودفروشی، یعنی خود رو مطرح میکنیم و دیگران رو تحقیر میکنیم و فقط خودمون رو میبینیم و خود رو بزرگ میشماریم. خواهی دکتر این بحث تکمیلی در اینجا هست، تو این فرصت باقی مونده در خدمت شما هست.
حالا تازه وارد بحث میخواییم بشیم، مفاسد کبره، اگر گرفتار کبر شد چه مفاسدی داره، که البته ما فقط مفاسد رو در حوزه سیاست و با این تاکید مطرح میکنیم. خب اجازه بدید از خوندن فرمایشات حضرت امام صرف نظر میکنم، اون جنبندی رو میگم.
بفرمایید.
ما با در واقع در این حدیث با دو مدل انسان مواجه هستیم، یکی انسان متکبر، یکی انسان متواضع. انسان متکبر الگوش شیطان. دلیلش اینه که حضرت امام میفرماید که چون کبر صفت خاصه شیطان هستن، شیطان که از درگاه خدا رانده شد به خاطر اعتقاداتش که نبود، که چون شیطان هم به توحید رو قبول داشت هم معاد رو قبول داشت. دلیلش هم اینه که به خدای متعال میگه که خلقتنی من نار و خلقته من تین، میگه تو اینجور آفریدی، بعد میگه من رو تا روز که انسانها برانگیخته میشن مهلت بده، اینا رو همه رو داره. رضا امام میفرماد این عبا و استکبره طبقای قرآن و کان من القابری، این استکبار ورزید، گرفتار کبر، خودش رو صاحب یک کمالی توهم کرد که داره که آدم نداره، و اون هم مثلا این فکر از آتش آفریده شده، آتش بر خاک برتره، کی گفته برتره؟ تمام تبعیضات نژادی اینجوریه که درست میشه دیگه. یک قومی میاد میگه من از اون یکی برترم، یک رنگین پوستی میاد میگه رنگ ما از اونها مثلا
سیاست مداری
برتره، بله، یا یک و همینجور. یعنی تمام جاهایی که فرد یک بدون این که زحمتی کشیده باشه از یه چیزی برای خودش کمالی استخراج بکنه که این نه مبنای دینی داره نه مبنای الهی داره، هیچی نداره ازت. پس میشه انسان شیطانی، چون صفت شیطانه انسان متکبر میشه یه انسانی که مربی شیطانه، الگوش شیطانه. اما انسان متواضع الگوش طبق فرمایش امام در آخر همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام هستن، ایشون میفرمان که ببینید پیامبر و ائمه با اون عظمتی که داشتن اما نسبت به مردم و در ارتباط با مردم چگونه رفتار میکردن. آیا اینجور بود که یک خط کشی بکنن و بگن شماها اصلا همتون جهنمی، نمیدونم چه فلان بهمان؟ ببینید مخصوصا اگه ما توجه داشته باشیم که معصومین علیهم السلام به باطن افراد هم آگاهی داشتن به اذن الله. مثلا در اون حج داریم که حضرت یه لحظه چشم اون همراه خودش و صحابی خودش رو باز کرد، چشم باطنش رو گفت ببین، چون اون گفته بود ماشاءالله چقدر حاجی، گفت حال ببین، که بعد اون جمله مشهور رو فرمود. انسان متواضع با این الگوها سیاستش میشه سیاست الهی، انسان متکبر با الگوی شیطانی سیاستش میشه شیطانی طاغوتی. سرمنشه این کدورت قلب، حب نفس که انسان رو میکشونه به خودبینی، از خودبینی به خودخواهی و هم مواردی که حضرت عالی فرمودید، انظر اعتقادی ضعف در توحید افعالیه، یعنی طرف خودش فکر میکنه که اینطوری میتونه برای خودش بزرگی بیاره، این دست خودشه، حواسش نیست که دست خداست. شاخص شخص محوری به جای حق محوری. یعنی چطور من بفهمم که گرفتار کبر شدم یا نه؟ اگر خود محور شدم، شخص محور شدم، گرفتار کبر شدم. ولی اگر حق محورم، میخوام ببینم خدای متعال چی فرمودن، کار ندارم به حسب و نسب و مال و ریاست و اینها، اینجا من در واقع این با این ملاک میتونم خودم رو بشناسم. پیامدهاش چیه یا مفاسد؟ یکی تحقیر و تعییر بندگان خدا، که عرض کردیم در حوزه سیاست نتیجهش میشه تضعیف مشارکت و حتی نفی مشارکت و نفی دخالت مردم در سرنوشت سیاسیشون. پیامد بعدیش استبداده، چون انسان متکبر خودش رو برتر از بقیه میدونه، بقیه رو کوچک میدونه، گرفتار استبداد به تحکم و دیکتاتوری میشه. سرمنشه مفاسد سیاسی دیگه هست. تکبر باعث میشه که کارگزاران حکومتی از مشروعیت ساقط بشن. یعنی اگر کارگزاری گرفتار تکبر شد، چون گرفتار صفت شیطانی شده سقوط میکنه. انسان متواضع عمل سیاسیش مخلصانه هست، این مشمول هدایت الهی میشه. فرقان و راه خروج از بحران ها رو خدا پیش پاش قرار میده. ولی انسان متکبر عمل سیاسیش متکبرانه هست، مشمول زلالت الهی میشه و فرقان و راه خروج از بحران ها رو هم نمیتونه پیدا کنه. یعنی این روز به روز در بحران ها بیشتر گرفتار میشه، روز به روز بیشتر غرق در مفاسد میشه. مثلا شما نمیبینه که این جلوتر بره به سمت کمال، منظورها هرچه که بگذره مفاسدش بیشتر میشه. انسان متکبر باعث شکاف در جامعه میشه اگر تو حوزه سیاست وارد شده باشه، چون که برای خودش رحمت و اختیار و همه قدرت رو میخواد، هیچ کس دیگری رو در جایگاهی نمیبینه که بشه بخشی از قدرت رو هم به او واگذار کرد. لذا این باعث شکاف میشه، جامعه رو به دو بخش تقسیم میکنه، یکی خودش و اون اطرافیانش که همش تعریفش میکنن، میگن تو اصلا از همه بهتری و قدرت رو برای خودش میخواد، یکی هم اکثریتی که صلاحیت داشتن قدرت رو ندارن. از این حدیث ما متوجه اهمیت خودنظارتی و کنترل درونی مخصوصا برای نخبگان سیاسی و علمی و روحانی میشیم، چون در این قسمت هایی هم به بحث علم اشاره کردن. از این بحث متوجه میشیم که ما باید اخلاق سیاسی رو و فلسفه سیاسی رو که به انسان شناسی سیاسی میپردازه و آسیب شناسی سیاسی رو، اینها رو جدی بگیریم در دانش سیاسی و علوم سیاسیمون و اخلاق سیاسی رو به عنوان یک رشته و شاخه دانشی مورد توجه جدی قرار بدیم، به خاطر اینکه لغزش در حوزه مباحث اخلاقی، مخصوصا این ویژگی‌های اخلاقی که تو جامعه اتفاق میفته، بلافاصله اثر خودش رو در حوزه رفتارهای سیاسی و روابط سیاسی برجا میگذاره و ما رو دچار مفاسدی میکنه که از اون اهداف دینی و مدینه فاضله دینی در واقع دور میشیم.
خیلی متشکرم. با برنامه راهبرد در خدمت شما بودیم و در واقع موضوع قدرت و اخلاق رو بررسی میکنیم. جناب دکتر لکسایی تا حالا دو تا از رذایل رو، نقش و تأثیر منفیش رو در بحث قدرت برون بیان کردن. اولی بحث عجب بود که در برنامه گذشته استفاده کردیم و امروز بحث کبر. خب آقای دکتر خیلی متشکر هستیم از حضور فعال شما و همچنین تشکر میکنم از حضور فعال و همراهی فعال شنوندگان از برنامه راه برد. ظاهرم فرصتی نیست، تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر وارد گرد شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر وارد گرد شوری به سر داری.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج 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 نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.